خب خدمت همه شما اعضای محترم کلیسای ICF و همه عزیزان دیگه ای که در این جلسه حضور دارند سلام عرض می کنم. تشکر می کنم از شبانان و رهبران کلیسا برای دعوتی که از من کردین تا پیامی رو که خدا در قلبم امروز گذاشته بود با هم نگاه کنیم و با شما در میون بگذارم. اگر اجازه بدین اول سرهامون رو خم کنیم و با هم دعا کنیم. پدر آسمانی، امروز در حضور تو اومدیم و از تو درخواست میکنیم که چشمان قلب ما رو باز کنی تا تو دیگران و خودمون رو درست ببینیم. به نام عیسی مسیح دعا میکنیم. آمین. خیلی ممنون میشم اگر الان بتونیم قرائت کلام رو از برادر محمد بشنویم.
انجیل لوقا باب 7 از آیه 36 الی 44. تدعین عیسی به دست زنی بدکاره. روزی یکی از فریسیان عیسی را به صرف غذا دعوت کرد. پس به خانه آن فریسی رفت و بر سفره نشست. در آن شهر زنی بدکاره میزیست که چون شنید عیسی در خانه آن فریسی مهمان است، ظرفی مرمرین پر از عطر با خود آورد و گریان پشت سر عیسی کنار پاهای او ایستاد. آنگاه با قطرات اشک به شستن پاهای عیسی پرداخت و با گیسوانش آنها را خوش کرد. سپس پاهای او را بوسید و عطرآگین کرد. چون فریسی میزبان این را دید با خود گفت اگر این مرد به راستی پیامبر بود میدانست این زن که لمسش میکند کیست و چگونه زنی است، میدانست که بدکاره است. عیسی به او گفت ای شمعون، میخواهم چیزی به تو بگویم. گفت بفرما استاد. عیسی گفت شخصی از دو تن طلب داشت، از یکی 500 دینار، از دیگری 50 دینار، اما چون چیزی نداشتن به او بدهن بدهی هر دو را بخشید. حال به گمان تو کدام یک او را بیشتر دوست خواهد داشت؟ شمعون پاسخ داد به گمانم آن که بدهی بیشتری داشت و بخشیده شد. عیسی گفت درست گفتی. آنگاه به سوی آن زن اشاره کرد و به شمعون گفت این زن را میبینی؟ به خانه‌ات آمدم و تو برای شستن پاهایم آب نیاوردی، اما این زن با اشکایش پاهای مرا شست و با گیسوانش خوش کرد. آمین.
آمین. شاید یکی از معروفترین سریال های کمدی تلویزیونی در 20 سال اخیر سریال آفیس هست و من اینجا یه عکس دارم از این سریال. اول این سریال در سال 2001 در انگلیس ساخته شد، ولی بعد به خاطر محبوبیت زیادی که این سریال پیدا کرد آمریکایی‌ها هم یک سریال مشابه با اون و با همین اسم درست کردن. این سریال در مورد یکی از شعبه های یک شرکتی هست که در خطر بسته شدن و یک گروه فیلمبرداری به دفتر این شرکت میرن تا هر روز از همه اتفاقهایی که در بین کارکنان میگذره فیلمبرداری کنن. شاید یکی از خنده‌دارترین شخصیت این فیلم مدیر این آفیس هست، مایکل سکات، که اینجا هم عکسش هست. و شاید اون چیزی که باعث میشه که این شخصیت برای بینندگان سریال خیلی خنده‌دار به نظر بیاد، بیش از هر چیز دیگه عدم خودآگاهی اون هست و تصویر غلطی که از خودش داره. مایکل نسبت به خودش و اینکه واقعا کی هست چشماش بسته است. خودش رو اصلا نمیشناسه. مایکل فکر میکنه خنده‌دارترین شخص توی دفترشون هست و مرتب با کارمندانش شوخی میکنه، شوخیهایی که به نظر هیچ کس خنده‌دار نیست. مایکل همینطور خیال میکنه که یک رئیس بی‌نظیریه و اینکه به نظر کارمندانش مدیر خیلی مدبر و با استعدادیه، به طوری که همه از مدیریت عالی او در عجبن و به او به عنوان یک پدر نگاه میکنن. اما کارمندان دفتر همش پشت سرش مسخرش میکنن و بهش میخندن. مایکل خودش تمام دروغهایی رو که درباره خودش و درباره گذشته خودش به دیگران گفته بود، به خودش و به دیگران گفته بود، باور کرده. مثلا مایکل این دروغ رو به اونها گفته بود که در گذشته موزیسین خیلی معروفی بوده و اینکه اشخاص معروفی رو هم میشناخته. و یکی از چیزای خنده‌دار این فیلم وقتی هست که کارمندای مختلف دروغ‌های او رو برملا میکنن. ولی من فکر میکنم این سریال خیلی محبوب شد، نه فقط به خاطر اینکه خیلی خنده داره که ببینیم یه نفر میتونه تصویر انقدر غلطی از خودش داشته باشه، بلکه همچنین به خاطر اینکه واقعا ترسناکه. آدم خودش رو جای مایکل میذاره و میبینه که همه ما چقدر میتونیم تصویر اشتباهی از خودمون داشته باشیم و خودمون رو اونی که هستیم نبینیم. ما هم ممکنه مثل مایکل خودمون رو اصلا نشناسیم. یه نمونه جدیتر و ترسناکتر از کسی که خودش رو اونطوری که هست نمیبینه، خواهر یکی از دوستان من هست که با بیماری انورکسیا دست و پنجه نرم میکنه. خواهر دوستم که اینجا اسمش رو جین میذارم، یک خانوم 44 ساله هست که خودش رو به شدت چاق میبینه در حالی که به طور ترسناکی وزنش کمه. جین به قدری نسبت به ظاهرش کور هست که باعث خطر و صدمه هم برای خودش و بچه هاش هست. او به خاطر اینکه غذا نمیخوره مرتب جونش در معرض خطر هست و انقدر این مریضی جین پیشرفت کرده که تصدیق رانندگیش رو ازش گرفتن به خاطر اینکه چشماش درست نمیبینه و هر آن میتونه پشت فرمان قش کنه و جون خودش و دیگران رو به خطر بندازه. بارها وقتی جین در آسایشگاه ها بستری شده، دوستم از بچه های او نگهداری کرده. جین نمونه یک زنیه که خودش رو اونطوری که واقعا هست نمیبینه. امروز میخوام در حالی که با هم به این قسمت انجیل لوقا نگاه میکنیم هر کدوم از ما از خودمون بپرسیم ما چطور خودمون رو میبینیم؟ آیا ما اونی رو که واقعا هستیم میبینیم یا اینکه امکانش هست که دید ما از خودمون اشتباه هست؟ و همینطور میخوام از خودمون بپرسیم که ما دیگران رو چطور میبینیم؟ آیا دید ما نسبت به اونها درسته؟ و در مورد خدا چی؟ آیا ما خدا را اونطوری که واقعا هست میبینیم یا اینکه دید ما در مورد او هم اشتباه هست؟ لوقا باب 7 داستان مردی هست که نسبت به خودش و دیگران کور هست و در مقابل داستان زنی که چشمانش خیلی خوب میبینه. داستان مردیه که نمیدونه کی هست و در مقابل زنی که خیلی خوب میدونه کی هست. داستان مردیه که نمیدونه عیسی واقعا کی هست ولی زنی که خیلی خوب عیسی رو میشناسه. همینطور که خوندیم محور این داستان مردی فریسی به نام شمعون که در خانهش مهمونی برگزار کرده. شمعون فریسی مقتدری بود که به احتمال زیاد یکی از رهبران شهر بود یا رهبران روحانی شهر بود و به احتمال زیاد مهمانی او جایی بود که در اون در مورد موضوعات مهم الهیاتی بحث و گفتگو می شد. در اون زمان عیسی به عنوان یک رابی و معلم روحانی محبوبیتش روز به روز بیشتر می شد و او رو به احتمال زیاد دعوت کرده بودند که با سوالاتشون بیازمایند و تا بفهمن عیسی کی هست و به اصطلاح حرف حسابش چیه و گیرش بندازن. اما هنوز چیزی از شروع مهمونی نگذشته بود که ناگهان زنی وارد صحنه میشه. این زن اومدنش به خونه شمعون همه جور حد و مرزا رو زیر پا گذاشته بود. با اومدنش تو خونه شمعون هر نوع حد و مرز رو زیر پا گذاشته بود. اول اینکه او رو دعوت نکرده بودن. او رو دعوت نکرده بودن و او با دعوت اونجا نرفته بود. در اون زمان زنها رو به چنین مهمونیایی دعوت نمی کردن، پس در واقع اون زن اونجا جایی بود که به اون تعلق نداشت. همچنین در آیه 39 می خونیم که اون زن گناهکار بود. واژه گناهکار در اینجا صرفاً به این معنی کلی که همه گناهکار هستن به کار نرفته و یا به این معنی که اون زن بدجنس و بدسیرتی بود، بلکه منظور این هست که این زن یک روسبی بود و با مردان زیادی رابطه داشت و عملی که بعد این زن انجام داد در چشم مهمانها عمل ناجور و نامناسبی بود. او با اشکاش پای عیسی رو خیس میکنه و روی اونها عطر میذاره و با موهاش خوش میکنه و با پاهای او و پاهای او رو میبوسه. گاهی اوقات در کتاب مقدس اتفاقی مثل این رو میخونیم و فکر میکنم اون موقع ها مردم از این کارا میکردن، اما مفسرین به ما میگن این کار به همون اندازه‌ای که امروز برای ما عجیب هست به همون اندازه برای اونها هم عجیب بود و فکر میکنم هر کدوم ما که تو اون موقعیت میبودیم و حرکت این زن رو میدیدیم با خودمون فکر میکردیم که چه کار نامناسب و اشتباهی. اما با اینکه هر کاری که این زن در این مهمونی انجام میده به چشم همه اشتباه میاد. خواهی میبینیم، خواهیم دید که اتفاقا هر کاری که میکنه کاملا درسته. از طرف دیگه شمعون رو تو داستان داریم که فریسی خیلی خوشنامی بود، احتمالا خیلی به فقیران کمک زیادی میکرد و نسبت به کتاب مقدس و رفتارش خیلی جدی بود. شمعون نمونه کسی هست که هر پدر و مادری آرزو میکنه که بچه هاش مانند او بشن. او در چشم مردم همه چیز رو درست انجام میداد. اما با این حال هر کاری که در اینجا میکنه نادرست هست. یکی از علتهای این که شمعون عمل کردش اشتباه بود این بود که او دید درستی نداشت. چشماش درست نمیدید. اما برعکس شمعون، اون زن گناهکار همه چیز رو درست میدید. چه چیزایی بود که شمعون درست نمیدید در حالی که اون زن خیلی خوب میدید؟ اول اینکه شمعون دید درستی از عیسی نداشت و این شاید مشکل اساسی او در زندگیش بود. عیسی برای ملاقات شمعون به خونش آمده بود و بر سر سفره درست مقابل او نشسته بود. و با این حال شمعون او رو اونطوری که واقعا بود نمیدید. او اصلاً تشخیص نداده بود که عیسی کی هست و عیسی رو نشناخته بود. این رو از آیه 29 می فهمیم که در اونجا درباره عیسی میگه اگر این مرد به راستی پیامبر بود میدانست که چه کسی داره اون رو لمس میکنه. این که شمعون میگه اگر این مرد یک پیامبر بود نشون میده که اون درباره این که عیسی چه کسی هست شک داشت. شمعون فکر میکنه که از عیسی زرنگتره و بهتر میدونه که اونجا چی داره میگذره. دلیل دیگه که میدونیم شمعون عیسی رو درست نمیشناسه در آیه 44 گفته شده، جایی که عیسی میگه وقتی من اومدم تو پاهای منو نشستی. در اون زمان رسم بود که پاهای مهمونای خاص در همون بدو ورود بشورن و این کارو معمولا خدمتکاران اون خونه انجام میدادن. اما شمعون این کارو برای مهمون خاصش انجام نداده بود. او برای عیسی چنین مقام بالایی قائل نبود و خودش رو مانند خادم عیسی نمیدونست. شمعون درست تشخیص نداده بود که اون شخصی که روبروش نشسته کی هست. برخلاف شمعون، زن روسبی درست فهمیده بود که عیسی کی هست. یکی از دلایلی که این رو میفهمیم حالتی هست که در برابر عیسی به خودش میگیره. در آیه 38 میبینیم که او پشت پاهای عیسی قرار گرفته. قرار گرفتن این زن نزد پای عیسی و عملی که انجام میده حاکی از مقام بسیار بالایی هست که او برای عیسی قائل بود. در حقیقت او کار یک غلام رو که معمولا پاهای مهمونا رو میشستن به این شکل برای عیسی انجام میده و با این کارش عیسی رو به عنوان سرور و ارباب خودش احترام میکنه. نه فقط این، بلکه پاهای عیسی رو با اشکاش پاک میکنه و با عطری گرانبها تدهین میکنه. تدهین کردن رسمی بود که بیشتر برای کاهنان و پادشاهان انجام میدادن. در این رسم معمولا روغن معطر رو رو سر اونها میریختن، ولی این زن عطر گرانبهایی رو، عطر خودش رو روی پاهای عیسی ریخت. این زن عیسی رو اونطوری که بود میدید در حالی که شمعون اونطوری که عیسی بود واقعا بود نمیدید. نکته دومی که به ما نشون میده که شمعون چشماش کور بود این هست که دیگران رو درست نمیدید. در آیه 44 عیسی به شمعون میگه آیا این زن رو میبینی؟ و روشن هست که شمعون اون زن رو هم اونطوری که واقعا بود نمیدید. وقتی شمعون درباره این زن صحبت میکنه، به خودش صحبت میکنه، میگه که اگر عیسی این زن رو میشناخت میدونست که این زن چه جور زنی هست. شمعون درباره اون زن بر حسب ظاهرش و شغل بدی که داشت قضاوت کرد. او کاری رو کرد که من و شما هم در خطرش هستیم وقتی به دیگران نگاه میکنیم و درباره اونها بر حسب ظاهرشون یا گناهانشون قضاوت میکنیم. ما به دیگران نگاه میکنیم و به خودمون میگیم من میدونم این چطور شخصیه. شمعون فکر میکنه بهتر از عیسی میدونه که اون زن کی هست، در حالی که در واقع او کور هست. شمعون نگران این هست که این زن گناهکار با لمس پاهای عیسی رو هم نجس کنه، در حالی که عیسی این حرکت زن رو به عنوان تدهین و برکت خودش میبینه. پس شمعون دیگران رو هم درست نمیدید. اما این زن روسبی دیگران رو خیلی خوب میدید. در متن میبینیم که این زن در مقابل صحبت‌ها و فکرایی که دربارش میشه هیچ عکس العملی از خودش نشون نمیده. و شاید بتونیم از این نتیجه رو بگیریم که اون اونقدر از گناهکار بودنش آگاه بود که دیگران رو به خاطر افکارشون درباره خودش قضاوت نمی کرد. نکته سوم اینه که شمعون خودش رو هم درست نمی دید. شمعون نه عیسی، نه دیگران و نه خودش رو درست می دید. شمعون خودش رو درست نمی دید چون نمی فهمید که چقدر به بخشش نیاز داره. در آیه 47 عیسی به او میگه پس به تو میگویم محبت بسیار اون زن از آن روست که گناهان بسیارش آمرزیده شده است، اما آن که کمتر آمرزیده شده کمتر هم محبت میکند. منظور عیسی این نبود که اون زن روسبی به خاطر اینکه خیلی بیشتر گناه کرده آمرزش بیشتری هم دریافت کرده، در حالی که شمعون کمتر گناه کرده و نیاز به آمرزش کمتری هم داره. نه، منظور عیسی و تاکید او این هست که چقدر ما احتیاج داریم که تشخیص بدیم و بفهمیم که عمیقاً نیاز به بخشش داریم. هر وقت این نیاز رو درست تشخیص دادیم، درست هم میتونیم محبت کنیم. شمعون تشخیص نداده بود که چقدر به بخشش احتیاج داره چون خودش رو درست نمیدید و درست نمیشناخت. ولی اون زن روسبی خوب تشخیص داده بود که واقعا کی هست. خودش رو کسی میدید که نیاز به بخشش بزرگی داشت. ما این رو در اشکای او میبینیم. به خاطر درک و آگاهی عمیقی که از خودش داشت، بدون دعوت به این مهمونی رفت، چون که شدیداً نیازمند بخشش بود. و چون خودش رو اونطوری که واقعا بود میدید، در بند خودش اسیر نبود. و مثل همه کسانی که خودش رو اونطوری که واقعا هستن میبینن، میخواست که خودش رو تسلیم عیسی کنه و نزد پاهای اون خودش رو رها کنه. پس اول شمعون عیسی رو درست نمیدید، دوم شمعون دیگران رو درست نمیدید و سوم شمعون خودش رو درست نمیدید. من و شما امروز چطور هستیم؟ چشمان ما چطور میبینه؟ آیا ممکنه عیسی درست در مقابل ما بر سفره نشسته باشه و من و شما او رو نبینیم؟ آیا ممکنه که عیسی در زندگی من و شما حضور داشته باشه و عمل میکنه ولی ما او رو نمیبینیم؟ من و شما دیگران رو چطور میبینیم؟ آیا ممکنه ما دیگران رو اونطوری که واقعا هستن نمیبینیم؟ خودمون رو چی؟ آیا ممکنه که تصویری که از خودمون داریم تصویر معوج و اشتباهی باشه؟ شاید ما هم واقعا تشخیص نمیدیم که چقدر به بخشش نیاز داریم و چقدر تا حالا بخشیده شدیم. زنی که در این متن در موردش خوندیم نمونه‌ای هست برای ما از این که درست دیدن چطور هست. و این هفته وقتی من در مورد این زن فکر می کردم به یاد زن دیگه‌ای افتادم که در زمان نزدیکتری به ما زندگی می کرد. زنی که کور بود ولی بینا شد و تونست چیزا رو روشن‌تر از کسانی که اطرافش بودن ببینه. اتی هیلوسم دختر هلندی یهودی بود که خاطراتش رو در 27 تا 29 سالگی، یعنی درست قبل از مرگش در سال 1942 در اردوگاه نازی ها در آوشویتز می نوشت. من داستان زندگی اتی رو امسال نزدیک تلاوت 29 سالگی خودم خوندم و زندگی او به شدت منو تحت تاثیر خودش قرار داد. اتی در 27 سالگی در حالی که دختری بود مغرور، اهل تفکر، ادبیات و درس وکالتش به تموم می رسید، شروع می کنه نوشتن خاطراتش. او دختری بود وسواسی و متزلزل، دختری که خودش را اصلا نمی شناخت و به قدری در بند خودش بود که به ندرت در مورد دیگران فکر می کرد یا چیزی می نوشت. اما کم کم مسیر زندگیش تغییر کرد. وقتی نازی ها آمستردام شهرش رو اشغال می کنن و آزار یهودیان شدت پیدا می کنه، چشمان اتی نسبت به خدا، به دیگران و به خودش باز میشه و این نگرش تازه او به قدری زندگی او رو تبدیل میکنه که باعث میشه که با مرگ خودش در کوره های آدم سوزی آوشویتز با شجاعت، امید و حتی با شادی روبرو بشه. اتی قبل از اینکه به کوره های آتش‌سوزی منتقل بشه در یک اردوگاه موقتی در هلند میمونه و در اون اردوگاه موقت بود که اتی نه فقط خدا رو ملاقات میکنه بلکه متوجه دعوت خودش میشه، این دعوت که باید درباره حضور خدا در تمام رنج ها و سختی ها بنویسه و شهادت بده. اون می نویسه که باید کسی خودش از همه این تجربیات سخت بگذره تا بتونه بر این شهادت بده که خدا در اینجا هم حضور داشته، حتی در این ایام بسیار سخت. اتی این رو زمانی می نویسه که اکثر نویسنده های دیگه در مورد غیبت و حتی مرگ خدا در چنین زمانی می نوشتن. ببخشید. برخلاف اونها اتی خدا رو همه جا، حتی در اردوگاه نازی ها می بینه. شناخت هرچی بیشتر خدا باعث شد که اتی دیگران رو هم درست ببینه و چون تونست دیگران رو درست ببینه نخواست به هیچ وجه نسبت به دشمنانش تنفر داشته باشه. اتی در یک نامه به دوستش می نویسه ما انقدر باید رو خودمون کار کنیم که دیگه نمیتونیم نسبت به کسانی که به ظاهر دشمنان ما هستن تنفری داشته باشیم. در یک نامه دیگه می نویسه در یک نامه دیگه اتی درباره دشمنانش می نویسه اونها با صورت خدا آفریده شدن و محبت به دشمنان حتی مهمتر از محبت به خانواده هست. اتی یاد گرفته بود که دیگران رو درست ببینه و بالاخره اتی یاد گرفته که خودش رو هم یاد گرفته بود که خودش رو هم درست ببینه. اتی یک روز بعد از اینکه یکی از سربازهای آلمانی به اون حرفای توهین‌آمیز میزنه مینویسه واکنش دیگه‌ای نمیتونم نشون بدم به غیر از اینکه به درون خودم نگاه کنم و بیشتر متوجه گندیده خودم بشم. ما نمیتونیم هیچ چیزی رو در این دنیا تغییر بدیم مگر اینکه اول خودمون رو تغییر بدیم. اتی مثل زن روسبی که در انجیل لوقا در این قسمت در موردش خوندیم خودش رو به شدت نیازمند بخشش میدونست. اتی همینطور میتونست زیبایی ها رو در زندگیش ببینه به خاطر اینکه خودش رو خوب میدید، درست میدید. چند روز قبل از اینکه اتی به قطار به کوره های آدم سوزی بره به دوستش می نویسه گاهی از خودم می پرسم آیا این واقعا زندگی منه؟ انقدر غنی، انقدر پر از حیات، انقدر زیبا. اتی آخرین نامش رو در قطار در حالی که داره میره به طرف اوشویتس می نویسه و این نامه رو از پنجره قطار پرت می کنه به مزرعه‌ای که قطار از اونها رد می شد و کشاورزهایی که اون اطراف کار می کردن نامه اون رو پیدا می کنن. اتی در اون نامه نوشته بود کریستین عزیز، امروز با سبک بالی زیاد بیدار شدم. الان من و پدر، مادرم و میشا برادرم تو قطار نشستیم و داریم با هم با صدای بلند سرود میخونیم. به یادم اومد که خدا قله بلند من هست. نگران ما نباش، همه خوبیم. با خوشی منتظریم که تو رو در خانه ببینیم. البته منظورش آسمان هست. بزرگترین دستاورد در زندگی اتی و اون چیزی که نوشتای اون رو برای نسلهای بعد تاثیرگذار کرد این بود که با وجود تمام تجربیات سختی که از اونها عبور کرد هنوز قادر بود که درست ببینه. امروز خداوند ما عیسی مسیح از همه ما دعوت میکنه که نزد او بریم تا چشمان کور ما رو شفا بده. در لوقا باب 4 آیه 18 عیسی میگه روح خداوند بر من هست، زیرا من رو مس کرده که فقیران رو بشارت دهم و من رو فرستاده تا رهایی رو به اسیران و بینایی رو به نابیناهان اعلام کنم و ستم دیدگان را رهایی بخشم. یکی از مهمترین قسمت‌های مأموریت عیسی این بود که به نابینایان بینایی ببخشه. عیسی روی صلیب رفت تا ما از کوری شفا پیدا کنیم. زندگی ما چقدر متفاوت می بود اگر می تونستیم همه چیز رو درست ببینیم. اگر می تونستیم خدا و دیگران و خودمون رو درست ببینیم. و اگر امروز احساس می کنید که چقدر نیاز به بخشیدن دارین، عیسی الان اینجا حضور داره، همینطور که حضور داشت در اون قسمت کلام که خوندیم با زن روسبی، و امروز به شما میگه گناهانت آمرزیده شد، به سلامت برو. بیایید با هم دعا کنیم. خداوند زنده، شکرت می کنیم که تو امروز اینجا حضور داری. خداوند شکرت می کنیم که تو خدایی هستی که به کوران بینایی می بخشی. دعا می کنیم خداوند که امروز چشمان قلبمون رو باز کنی تا تو دیگران و خودمون رو اونطوری که هستن و هستیم درست ببینیم. به نام عیسی مسیح، آمین.